بیانیه‌ای به آنچه استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگری سازمان ملل خواندند اعتراض کردند. معترضان میگویند در حالی که ایران به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر اجازه ورود نمیدهد، به خانم دوهان با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اجازه سفر داده. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آثار مخرب تحریم‌ها، در زمستان 1398 به ونزوئلا رفت. خانم دوهان در آن دیدار نتیجه گرفت که تحریم‌ها علیه صنایع نفتی و بانک‌های ونزوئلا زندگی تمام مردم ونزوئلا به خصوص اقشار فقیر را تحت فشار قرار داده. البته خانم دوهان از سوء مدیریت در توزیع کمک‌های انسان دوستانه هم ابراز نگرانی کرد. پیش از آن در پاییز همان سال در سفری به قطر تحریم‌های یک جانبه علیه این کشور را غیرقانونی خواند و خواستار عقب نشینی عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی از تحریم قطر شد. هرچند اشاره‌ای به تأثیر این تحریم‌ها بر زندگی مردم نکرد، اما در مورد تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران موضوع می‌تواند کمی پیچیده باشد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسالش درباره این تحریما گفت:
من سال گذشته در سخنرانی اول سال این مطلب رو مطرح کردم که اقتصاد کشور رو با مسئله تحریم‌های آمریکایی و امسال اینها گره نزنن، نگن تا تحریم هست همینه. نه، با وجود تحریم آمریکایی هم می شود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد. خوشبختانه سیاست های جدیدی که در کشور وجود داره نشون داد که این حرف درسته و همین کار کردن. با وجود تحریم های آمریکایی هم می شود تجارت خارجی رو رونق داد و افزایش داد که افزایش پیدا کرد، هم می شود وارد قراردادهای منطقه‌ای شد که به حمدالله دولت توانست و وارد شد، هم می شود در قضیه نفت و برخی دیگه از مسائل اقتصادی به پیشرفت‌ها و ارتقاهایی دست پیدا کرد، به وضعیت بهتری رسید که به حمدالله اینها اتفاق افتاده، با اینکه تحریم آمریکا هم سر جاشه.
بارها مقام‌های سیاسی در ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی گفتند که تحریم‌های آمریکا تأثیری نداشته و سیاست فشار حداکثری با شکست روبرو شده. حتی در مواردی تحریم‌ها را باعث خودکفایی و پیشرفت صنایع و علوم معرفی کردند. اما این روزها تورم شدید مواد غذایی، اجاره خانه و بیشتر احتیاجات اولیه زندگی به قدری زیاد شده که به گفته بسیج دانشجویی جامعه دیگر آمادگی پذیرش این افزایش قیمت‌ها را ندارد. مسلماً تأثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد ایران را نمی‌توان نادیده گرفت، موضوعی که با نظرات مقام‌های جمهوری اسلامی در تناقض است. حتی ابراهیم رئیسی در سال‌های اول ریاست جمهوریش گفت:
ما کار اقتصاد مقاومتی رو انشالله دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم رو هم گره نمیزنیم به این مذاکرات.
دعوت و اجازه ورود خانم دوهان به ایران برای بررسی نتیجه تحریم‌ها بر حقوق شهروندی ایرانیان به نظر 11 سازمان حقوق بشری ابزاری است برای دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران. این سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای گفتند: جمهوری اسلامی 17 سال اجازه سفر به گزارشگران حقوق بشر این سازمان به ایران را نداده و حالا با اجازه دادن به گزارشگر امور مربوط به تحریم‌ها قصد دارد تقصیر کمبودهای حقوق بشری را بر گردن تحریم‌ها بیاندازد و از آن برای فرار از سابقه عدم همکاریش با دیگر گزارشگران بهره بگیرد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه و فعلی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است که جمهوری اسلامی تاکنون به او اجازه ورود به کشور را نداده. او یکی از 5 گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر است که از مهر ماه 1363 برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ماموریت داشتند. ولی از میان آنها فقط به رینالدو گاریندپول اجازه ورود به ایران داده شد. آقای رحمان در یکی از گزارش‌های اخیرش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تأثیر منفی تحریم‌ها در مبارزه با همه‌گیری کرونا در ایران اشاره کرده بود. موضوعی که عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران مانع اصلی خرید واکسن معرفی کرد و بلافاصله ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران آن را رد کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
البته پیشتر هم آیت الله خامنه ای صریحاً خرید واکسن از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده و بارها از توانایی ایران در تولید واکسن داخلی صحبت کرده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش اخیر خود از بازداشت‌ها و اعدام‌های متعدد در ایران انتقاد کرد، از جمله بازداشت و اعدام معترضان به وضعیت اقتصادی در آبان ماه 1398. موضوع اعدام‌های متعدد همزمان با سفر خانم دوهان به ایران با اعلام ناگهانی زمان اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگری که متهم به جاسوسی شده، ادامه دارد. در همین روزها هم بازداشت یک گردشگر سوئدی در ایران این گمان را تقویت می‌کند که این دو مورد اخیر واکنش جمهوری اسلامی به دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان دست داشتن در کشتارهای 1367 است. دادگاهی که به مدت 7 ماه در سوئد برگزار شد و دادستانها خواستار صدور حکم حبس ابد برای او شدند.
گزارش شهریار سیامی رو می‌شنیدید. در آستانه صدور حکم قطعی علیه حمید نوری، متهم به دست داشتن در کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67، یک توریست سوئدی در ایران بازداشت شده. از طرفی برخی رسانه‌های ایران هم از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام احمد رضا جلالی، شهروند زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، خبر دادند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن سوئد.
به نظر من این آدم رباییه، این گروگانگیریه، این اخاذیه و یک جور دزدی و یک جور شرارت بین المللی حساب میشه. به نظر میرسه با سابقه که جمهوری اسلامی داره و از متاسفانه از اون فاجعه گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران شروع شد، این روند ادامه پیدا کرده و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که هر موقع که گیر میکنه این خط رو و این روابط رو یک جورهایی دوباره زنده کنه و ازش استفاده کنه. اینی که آقای میونی شما آقای محسن رضایی میگه که ما آمریکایی میگیریم، در واقع با پول مبادله میکنه، این بخشی از پالیسی جمهوری اسلامی، اما یک پالیسی بسیار بدنام و زشتیه. و اینی که شما میبینید آقای حمید نوری در اینجا محاکمش به اتمام رسیده، بعد از 91 جلسه دادگاه میبینید یک توریست سوئدی در ایران بازداشت شده و دستگیر شده. این حاکم دیگه این خط دوباره داره کار میکنه.
آیا شما پیشبینی میکنید که بین حمید نوری و احمد رضا جلالی و همینطور این توریست سوئدی بازداشت شده احتمال مبادله وجود داشته باشه؟
ببینید یک کمی قضایا پیچیده است. حمید نوری شما باید بگذاریدش در کنار راسوان کارادیچ، اسلوبودان میلوسوویچ، یعنی در کنار جنایتکاران جنگی. کیس آقای حمید نوری کیس جنایت علیه بشریت است. بعضی وقتا در دنیا اتفاق میفته جاسوس ها رو با هم مبادله میکنن، آدم های مهم رو با هم مبادله میکنن، اما مورد آقای حمید نوری از این مواردی نیست که هیچ کس بتونه معادله ایشون باشه که بشه مثلا باش مبادله کرد، چون وقتی که حکم صادر میشه این دیگه قفل شده و به اتمام رسیده. البته حکم ایشون یک بار دیگه باید نهایی بشه. مثلا یک اتفاقی افتاده که به نظر من این قابل توجهه. آقای حمید نوری در آخرین دفاعیاتش یک جمله گفته که نشون میده ایشون یا تعادل روحش رو از دست داده و دیوانه شده و یا داره مسخره میکنه و یک نکته ای رو مطرح میکنه که حاکی از یک اتفاقیه. ایشون میگن که آشتی آشتی همه با هم بریم تو کشتی. من فکر کردم که چرا کسی که قرار همه عمرش رو در زندان بمونه، داره به دلیلی که در اروپا چون اعدام وجود نداره بالاترین محکومیت حبس ابده، من احتمال میدم که نکنه به ایشون گفته شده که حالا اینکه به نتیجه برسه یا به نتیجه نرسه بحث دیگری. یک رایزنی هایی در جریانی که مثلا ایشون رو احتمالاً، حالا شما فرض بکنید دیگه، مثلا با آقای احمد رضا جلالی بتونن تعویض کنن. اما من فکر میکنم اگر چنین اتفاقی بیفته میشود گفت که سیستم قضایی سوئد رو از اول باید چیز که سازماندهی کرد، از اول باید تعریف کرد. اگر می شود یک جنایتکار جنگی رو با آقای احمد رضا جلالی مبادله کنید یا مقایسه کنید، من فکر می‌کنم که فاتحه سیستم قضایی سوئد خوانده شده و به نظر من چنین اتفاق نمی‌افته. جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه که یک راه حلی پیدا کنه، ولی خیلی بعید به نظر می‌رسه جریان دادگاه آقای حمید نوری انعکاس استثنایی داشته و یک تحول تاریخی در روند مسائل معاصر جمهوری اسلامی.
شما این سیاست جمهوری اسلامی رو نوعی گروگانگیری و باجگیری توصیف کردید. نوع برخورد کشورهای غربی در دهه‌های گذشته با این شیوه جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت‌های غربی یک جورهایی نمی‌خوان بیش از حد خودشون رو درگیر جمهوری اسلامی کنن. جمهوری اسلامی پرونده‌های مفتوح کثیف و متعددی داره. مثلا پرونده پولشویی ها یکیست، نمیدونم پرونده هسته‌ای یکیست، اما عملا پرونده مسائل حقوق بشر و ترورهایی هم که جمهوری اسلامی انجام میده یکیست. من فکر میکنم که اگر اونها قرار باشه که روی مسائل حقوق بشر و مسائل این چنین تمرکز کنن، فرصت رو از دست میدن که روی مسائل و بحرانهای دیگری که جمهوری اسلامی در واقع ایجاد میکنه و تولید میکنه فوکوس کنن. در نتیجه هر آنچه که انجام میدن مواظب هستن رو مسائل حقوق بشر خیلی حساس نباشن، رو مسائل حقوق بشر با جمهوری اسلامی درگیر نشن، چون چاه ریلی که اصلا انتها نداره و پایان نداره. بدین لحاظ من فکر میکنم که غرب یه جور جمهوری اسلامی رو به عنوان یک رژیم یاغی پذیرفتن که ایران در مسیر کره شمالی هست، پذیرفتن که این سیستم رو نمیشه کار کرد مگر اینکه یک اتفاق خاصی بیفته و نگاه‌های به عبارتی به ظرف خارجی در واقع اتحادیه اروپا، سیاست خارجی اروپا نسبت به جمهوری اسلامی تغییر پیدا کنه. ولی الان جمهوری اسلامی یک نظام یاغی بی سرپرست یا بد سرپرست میبینن که در هر قضیه باید مذاکرات و روابط خاصی باش مورد ملاحظه قرار بگیره و روابط، تماس ها و مذاکرات با جمهوری اسلامی شکل غیر عادی و غیر معمول رو داره.
نقطه نظرات فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل در سوئد رو میشیدید. درباره هر موضوعی پیشنهاد، انتقاد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با شماره 2042-2112-2113. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
سوالی دارم از مسئولینی که دم از ملت میزنن. تا کی باید پول آب و برق و عوارض و مالیات و گاز و تلفن و نفت کشور ما در کشورهای دیگر هزینه بشه؟ چرا؟ چرا؟
آقای پرستویی، نمیشه همزمان مرید و مجیزگوی قاسم سلیمانی باشی؟ از اون طرف پرچم ورداری دور دنیا به چرخی و حافظ صلح باشی؟ اشتباه میزنی عزیز من.
ای کاش قبل از اینکه کارت به استخون میرسید، خودمون به جای اینکه دنبال فلان سلبریتی حکومتی بریم و به جای اینکه دنبال روی فلان بازیگر وسطباز سینما بشیم و به جای اینکه پیرو فلان خانوم و آقای هزار چهره باشیم توی این جمهوری اسلامی، خودمون به این نتیجه میرسیدیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور خود را برای هر دو سناریوی احتمالی احیای برجام یا شکست آن آماده کرده. بیشتر بشنویم در این باره از نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن میگوید که خود را برای جهانی با برجام یا بدون برجام آماده میکند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که وضعیت بازگشت متقابل به تعهدات برجامی بسیار نامشخص است.
رئیس جمهور بایدن متعهد شده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر برجام احیا شد، این توافق ابزار این کار خواهد بود. واشنگتن با هم پیمانان و شرکای خود در سراسر جهان در ارتباط است تا این تعهد رئیس جمهور بایدن عملی شود، خواه با برجام یا بدون آن.
خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا یکی از خواسته‌های ایران در مذاکره های برجام است. موضوعی که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آن را به طور مستقیم رد نکرده و همین موضوع نگرانی هایی را در میان مخالفان این اقدام احتمالی برانگیخته است. سناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه به مصوبه غیر الزام آور رأی دادند که بر اساس آن سپاه باید در فهرست گروه های تروریستی باقی بماند. با این حال تهران واکنش شدیدی به این مصوبه نشان نداده. بنا به گزارش رسانه های داخل ایران، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران دیروز در واکنش به این مصوبه گفت که تصمیم مجلس سنای آمریکا موضوع مهمی نیست. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از چند مقام آگاه به مسائل ایران گزارش داد که گذشت زمان به نفع تهران است و برای همین این کشور عجله‌ای برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ندارد. این خبرگزاری می‌گوید که افزایش قیمت نفت در پی حمله روسیه به اوکراین یکی از مواردی است که ایران، کشوری که اقتصادش وابسته به صدور انرژی است، از آن سود می‌برد. گرچه ایران حجم صادرات نفت خود را به طور رسمی اعلام نمی کند، اما مسئول بخش خاورمیانه در صندوق بین المللی پول به خبرگزاری رویترز گفته که ایران در سالهای اخیر اقتصاد خود را با تحریم ها انطباق داده و افزایش بهای نفت و صادرات آن درآمد ایران را بیشتر خواهد کرد. برخی کارشناسان اما می گویند که این موضوع موقتی است و تهران باید به دنبال احیای برجام و رفع تحریم های آمریکا باشد. با این حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از ابتدای کار خود بارها تاکید کرده که سیاستش دور زدن تحریم‌ها در کنار تلاش برای رفع آنهاست. فروش نفت این کشور حتی با تخفیف به چین یکی از این موارد است. از سوی دیگر در مقاله‌ای که العربیه روز پنجشنبه منتشر کرد، به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی و منابع نزدیک به چند مقام سابق و فعلی آمده که به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری در دست تنها چند مقام، فضای وزارت خارجه آمریکا با موجی از ناامیدی و انفعال مواجه شده. در صورت صحت وجود چنین اختلاف‌هایی در وزارت خارجه آمریکا بر سر ایران، این موضوع می‌تواند در کنار افزایش بهای نفت یکی دیگر از مواردی باشد که ایران از آن سود می‌برد. تهران که اجازه دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصاویر دوربین‌های نظارتی این نهاد در تأسیسات خود نمی‌دهد، همچنان به غنی‌سازی اورانیوم و پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. آژانس به تازگی هشدار داده بود که دیگر فاصله تهران با دستیابی به مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت بمب هسته‌ای قابل تخمین نیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اسرائیل میگوید رئیس جمهوری روسیه از اظهارات جنجالی وزیر خارجه‌اش پوزش خواسته و اسرائیل هم عذرخواهی او را پذیرفته. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید طی تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت که به ابتکار رئیس جمهور روسیه انجام شد، او بابت اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه پوزش خواست و نخست وزیر اسرائیل ضمن پذیرش این عذرخواهی از روشن کردن موضع روسیه سپاسگزاری کرد. ولادیمیر پوتین پنجشنبه به مناسبت سال روز تأسیس اسرائیل برای اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل نیز پیام تبریک فرستاد و در آن تأکید کرد مناسبات روسیه و اسرائیل بر دوستی و احترام متقابل استوار است. البته در شرح محتوای گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت در پایگاه خبری کرملین اشاره به پوزش خواهی نشده و جمعه سخنگوی کرملین از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرد. الکسی مکارکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است کرملین میلی به تخریب روابط با اسرائیل ندارد.
مرز مشخصی بین نیکی و پلیدی در جهان کشیده شده و در این شرایط موضع اسرائیل که در صدد است بی‌طرف بماند سوال‌های بسیاری را برانگیخته. اظهارات جنجالی سرگئی لاوروف به هیچ عنوان فی‌البداهه نبود، بلکه واکنش احتمالی روسیه به پیوستن اسرائیل به ائتلاف ضد روسی بود، ائتلافی که تحت رهبری آمریکا در پایگاه رامشتاین در حمایت از اوکراین شکل گرفت. اما چرا کرملین بابت این اتهامات پوزش خواست؟ چون برخلاف نظامیان و حتی اکثر دیپلمات‌های روس که شدیداً ضد یهودند، ولادیمیر پوتین اسرائیل را دوست دارد. روابط با اسرائیل از مهمترین عرصه‌هایی است که توسط شخص پوتین مدیریت می‌شود. طبعاً اسرائیل از این موضع استقبال می‌کند. با تمام اختلاف‌ها اسرائیل برای حفظ روابط مثبت با روسیه و توافق‌هایشان در سوریه اهمیت فراوان قائل است.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه اعلام کرد موسکو یاد قربانیان هولوکاست را گرامی می‌دارد. اما بابت سخنان پیشین خود عذرخواهی نکرد. او یک شنبه گذشته طی مصاحبه مدعی شده بود. بزرگترین یهود ستیزان یهودی بودند و به گفته وی هیتلر هم خون یهودی داشت. متعاقباً وزارت خارجه روسیه در مقاله سعی کرد استدلال‌های برای این ادعا ارائه کند. این اتهامات با واکنش بسیار تند مقامات اسرائیل و متحدان این کشور روبرو شد. یوری سپریکن، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید جلوگیری از تنش‌ها در راستای منافع روسیه و اسرائیل در سوریه است.
اسرائیل نیاز دارد که روسیه نیروهای ایرانی در سوریه را زیر چتر پدافند هوایی خود قرار ندهد. تا همین اواخر روسیه ضمن محکومیت لفظی حملات اسرائیل هیچگاه مانع آن نشده و همچنین سعی کرده مانع تجمع نیروهای ایرانی در جنوب سوریه شود تا نیروهای دو کشور روی زمین درگیر نشوند. مشخصاً چرخش در این رویکرد تهدیدهای بسیاری برای اسرائیل در پی خواهد داشت، اما با منافع روسیه نیز سازگار نیست. روسیه در هفته‌های اخیر تأکید کرد مایل است روابط خود را با ایران گسترش دهد، اما مسکو انتظار دارد تهران به حل مشکلات روسیه کمک کند، نه اینکه برای پیشبرد منافع خود از روسیه سودجویی کند. مسکو مخالف تلاش‌های تهران برای تقویت حضورش در سوریه است و اقدامات اسرائیل برای مقابله با این تلاش‌ها به سود روسیه است. البته روسیه و اسرائیل فراتر از مثلثی است که ایران یکی از اضلاع آن باشد و دو کشور در تلاشند به رغم اختلاف‌های فراوان ثبات نسبی در تمام عرصه‌ها را حفظ کنند. وقتی روسیه حاضر است به نقش اسرائیل در سرنگونی هواپیمای ترابری خود چشم ببندد، طبعاً اسرائیل هم اظهارات بی‌پروای دیپلمات روس را می‌بخشد. وقتی که منافع امنیتی دو کشور مطرح است، هر دو علاقمندند که تنش‌ها فروکش کنند.
اسرائیل حتی پیش از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تلاش کرده بین مسکو و کیف میانجیگری کند، اما موفق نشده. اسرائیل اخیراً کمک به اوکراین را افزایش داده، اما تنها متحد غرب است که به تحریم‌ها علیه روسیه نپیوسته و به رغم حمایت گسترده مردم اسرائیل از اوکراین همواره تأکید کرده به این کشور سلاح نمی‌فرستد. روسیه در اوج تنش‌های اخیر با اسرائیل میزبان هیئتی از حماس به رهبری موسی ابو مرزوق، معاون برون مرزی این گروه بود و او در پایان این دیدار سه روزه آن را ثمر بخش و مثبت توصیف کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در یک همایش جهانی که در شهر ورشو پایتخت لهستان با هدف کمک به کشور جنگ زده اوکراین برگزار شده، بیش از 6.5 میلیارد دلار جمع آوری شد. در این گرد همایی رئیس جمهوری اوکراین که به صورت آنلاین شرکت داشت برای سر و سامان دادن به مسائل بیشمار کشورش، خواهان اجرای برنامه همانند طرح مارشال شد که بعد از جنگ دوم جهانی اقتصاد کشورهای درگیر را بازسازی کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به میزبانی لهستان و سوئد و با همکاری اتحادیه اروپا و سازمان ملل، بعد از ظهر پنجشنبه یک کنفرانس بین المللی به منظور جمع‌آوری کمک به اوکراین، کشوری که از پنجم اسفند ماه گذشته مورد جنگ تجاوزکارانه روسیه قرار گرفته، برگزار شد. ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان، در این گردهمایی گفت اوکراین روزانه به 12,000 تن کمک بشردوستانه نیاز دارد و همینک تنها یک چهارم آن دریافت می شود. و آنگاه افزود همایش جهانی کشورهای حامی اوکراین در نشست ورشو با تعهدهای میلیاردی همراه بوده و سپس گفت در مجموع بیش از 6.5 میلیارد دلار گردآوری شده که این مبلغ برابر است با بیش از 6.170 میلیارد یورو. نخست وزیر لهستان در ادامه تاکید کرد بدون خودستایی مبلغ جمع‌آوری شده امروز بار دیگر نشان داد که حمایت از اوکراین همچنان ادامه دارد و هدف نهایی از راه اندازی این گردهمایی هم در این خلاصه شده که پولهای جمع‌آوری شده صرف کمک‌های انسانی به اوکراین، کشوری شود که مورد حمله روسیه قرار گرفته. در همایش کمک به کشور جنگ زده اوکراین، خانم اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم در سخنانی گفت با هدفی روشن برای یاری رساندن به شهروندان شجاع اوکراین در اینجا گرد هم آمده ایم. مردمی که با متجاوزی می جنگند و از آزادی خود دفاع می کنند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا آنگاه از کمک‌های 4 میلیارد یورویی این اتحادیه به اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به این کشور یاد کرد و افزود این کمک‌ها به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه تا ورود اوکراین به اتحادیه اروپا و کمک به بازسازی این کشور ادامه می‌یابد. بر پایه ارزیابی کمیسیون اتحادیه اروپا از آغاز حمله تجاوزکارانه روسیه به خاک اوکراین، نزدیک به 8 میلیون شهروند اوکراینی در داخل این کشور در سرگردانی به سر میبرند و بیش از 5 میلیون و 300 هزار تن هم وارد کشورهای اتحادیه اروپا شده اند. در همایش جهانی کمک به اوکراین، رئیس جمهور این کشور زلنسکی هم به صورت آنلاین شرکت داشت. او در این گردهمایی یادآور شد برای بازگشت به یک زندگی امن، اوکراین در آینده به پول، تکنولوژی و فناوری و افراد کارشناس در همه عرصه‌ها نیازمند است. آقای زلنسکی همزمان از طرح مارشال یاد کرد و گفت اوکراین به مدلی مدرن از این طرح نیاز دارد. طرح مارشال برنامه موفقی بود که آمریکا پس از جنگ دوم جهانی در بسیاری از کشورهای اروپایی پیاده کرد تا اقتصاد آنها پس از این جنگ ویرانگر بازسازی و شکوفا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوباره می‌رسیم به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
شورای المپیک آسیا روز جمعه از به تعویق افتادن بازی‌های آسیایی 2022 در چین خبر داد. این تصمیم روز گذشته در نشست اعضای شورای المپیک آسیا در شهر تاشکند در ازبکستان گرفته شد. چین میگوید به دلیل شیوع دوباره ویروس کرونا در این کشور قادر نخواهد بود سلامتی حدود 25,000 ورزشکار و همراه در بازی‌های آسیایی را تضمین کند. 19مین دوره بازی‌های آسیایی قرار بود از روز 19 شهریور تا 3 مهر ماه سال جاری در هانگجوی چین برگزار شود. کشور چین علاوه بر بازی‌های آسیایی، بازی‌های پاراآسیایی، المپیک دانشجویان، بازی‌های آسیایی جوانان و المپیک دانش آموزی را هم که قرار بود در این کشور برگزار شود به دلیل شیوع دوباره کرونا لغو کرد. در یک برنامه ورزشی که روز گذشته از شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در حالی که در مورد راه‌های درآمدزایی این فدراسیون در حال صحبت بود، وقتی قصد داشت از حق پخش تلویزیونی مسابقات از سوی صدا و سیما حرف بزند، یکی از مجریان برنامه صحبت او را قطع کرد.
فدراسیون فوتبال من بعد 8 سال نیم رئیس فدراسیون و 4 سال نایب رئیس نیازی به بودجه دولت نداره. واقعا نیازی به بودجه دولت نداره.
چشم امیدتون نباید باشه به
اصلا هیچ نیاز نداره. یعنی فدراسیون فوتبال درمزاست با پولهایی که الان برای همین جام جهانی 14 15 میلیون دلار از فیفا، از AFC، از تبلیغات، از حالا حق پخش داره ان شاء الله بیفته.
اصلا چرا انقدر همه سعی میکنن؟ ما با کمک‌هامون و پژمانم
طی چند سال اخیر در برنامه‌های مختلف ورزشی صدا و سیما به مهمان برنامه یا از قبل توصیه می‌شود که در مورد حق پخش صحبتی نکند و یا اگر صحبتی در این مورد شد، وظیفه مجری برنامه این است که صحبت او را قطع یا مسیر صحبت را عوض کند. باشگاه استقلال در ارتباط با دو پرونده مهم این باشگاه در فیفا میگوید تاریخ اعلام حکم پرونده استراماچونی مربی سابق این تیم روز 30 اردیبهشت ماه اعلام می شود و رأی پادوانی بازیکن پیشین این تیم هم 13 خرداد ماه صادر خواهد شد. احتمال می رود باشگاه استقلال بابت این دو پرونده به پرداخت 10,000 دلار خسارت به اضافه سود دیر کرده آن محکوم شود. از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس هم در تلاش است تا وضعیت بدهی خود به دو بازیکن خارجی سابقش رادوشویچ و آنتونیو استوکس را مشخص کند. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از حضور ناظران ویژه این کمیته در ورزشگاه‌های مختلف این کشور برای مقابله با تبانی در 5 هفته پایانی لیگ برتر خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.